میبینه، مثل جداول یک مسابقه تلویزیونی که برخی خانه‌ها روشن و برخی خاموشند، ذهن ما گاهی به بعدی از جدول توجه میکنه، مثلا به جنبه‌های پولی قضیه، به موقعیتی که ایجاد میشه و موارد دیگر. اگر اون لحظه قبل از اینکه تمرکزمون بر یک بُعد باعث بشه که انتخاب‌هایی رو داشته باشیم که بعداً آثاری خواهد داشت، دقت کنیم به این سوال جواب بدیم که انتخاب‌های من چه ابعاد کوتاه مدت و چه ابعاد بلند مدت داره، چه آثاری بر زندگی شخصی من و چه آثاری بر زندگی دیگران داره. اگر بتونم همزمان هم کوتاه مدت هم بلند مدت هم خودم و هم دیگران لحاظ کنم و یک بار دیگر برگردم به جدول، این بار سعی خواهم کرد همه خانه ها رو روشن کنم، به آرامی تأمل کنم، همه اطلاعات رو جمع‌آوری کنم و با لحاظ کردن همه اطلاعات تصمیم بگیرم. البته این باعث نشه که گاهی در شکه‌های خود بمانیم و افرادی رو میبینیم که خیلی دیر انتخاب انجام میدن. برای این عزیزان میگوییم که شک گذرگاه خوبیست ولی توقفگاه بدیست. دعوتم کن به حضوری عاشقانه، دعوتم کن به تولد ترانه، دعوتم کن به سیاست نگاهت، دعوتم کن بگه همراهی تو را، دعوتم کن.
چشمانداز، چشماندازی از دریچه سلامت به آینده.
برنامه ای از شبکه رادیویی سلامت.
به نام یکتای بی همتا. سلام به همه شما شنوندگان عزیز شبکه رادیویی سلامت. علوی هستم، موجی این برنامه و برنامه های چشمانداز پیگیر سیاست های کلان سلامت هست و مشکلات سلامت و تصمیم سازی در حوزه مسائل جاری سلامت. اما سوژه های محیط زیستی یکی از اصلی ترین دغدغه ها در حوزه سلامت محسوب میشه و شرایط بارشی کشور و سال آبی یکی از مهمترین دغدغه های این روزها. اما موضوع این برنامه چشمانداز رو اختصاص دادیم به کم بارشی در ایران و عقیم‌سازی سیستم‌های بارشی. با توجه به تصاویر منتشر شده و مقایسه بین کشورهای همسایه و شرایط بارش در کشور، برخی گمانه‌زنی‌ها درباره عقیم‌سازی سیستم‌های بارشی مطرح شده با عناوین مختلف و البته اونچه که ما در این برنامه در موردش صحبت می‌کنیم، وضعیت بارش امسال نسبت به سال گذشته که نشان دهنده وضعیت نامناسب بارش هست در پاییز و زمستان تا این لحظه‌ای که ما در خدمت شما هستیم. اما اینکه امکان از بین رفتن ابرها، عقیم‌سازی سیستم‌های بارشی به هر ترتیب وجود داشته باشه و اینکه چرا کشورهای همجوار در مقایسه بارش‌های مناسب‌تری دارن و حتی در مرزهای جغرافیایی شرط آب و هوایی متفاوت، بیشتر بررسی خواهیم کرد از دیدگاه علمی این موضوع رو در این برنامه چشم‌انداز.
ایران برای چهارمین بار وارد سال خشکسالی و کمبارشی شده است. بر اساس داده‌های هواشناسی از ابتدای سال جاری تنها 36 میلی‌متر بارندگی ثبت شده است. در در حال حاضر 28 استان کشور دچار کمبارشی هستند که مدیریت اضطراری آب در برخی شهرها و استانها طرح‌ریزی شده است. علی کرمی، مدیر کل هواشناسی استان کهگیلویه و بوی رحمت:
متاسفانه میزان بارش استان در سال جاری نسبت به پارسال تقریبا 173 میلی‌متر ما کاهش بارندگی داشتیم و اگه بخوایم نسبت به میانگین بلند مدت محاسبه کنیم در سطح استان تقریبا 135 میلی‌متر ما کاهش بارندگی رو داشتیم تا این لحظه نسبت به میانگین بلند مدت، که این موضوع میطلبه که در بحث مدیریت منابع آب و بحث نوع کشت کشاورزیمون حتما دستگاه‌های متولی این موضوع رو مد نظر داشته باشن و این کاهش بارندگی در کل کشور تقریبا در اکثر استان‌ها اتفاق افتاده. امیدوار هستیم که در ماه‌های باقی مانده انشالله وضعیت بارشیمون بهتر بشه، کما اینکه برای تقریبا نیمه دوم اسفند ماه تا حدودا اردیبهشت ماه باز هم پیشبینی بلند مدت برای بارش استان ما رو چندتر از نرمال پیش بینی کرده که امیدوار هستیم که این اتفاق نیفته، یعنی بارش های خوبی داشته باشیم و بتونیم این سال جاری رو مثل سال گذشته بارش های خوبی رو در سطح استان داشته باشیم. در کل دنیا پیش بینی های هواشناسی چیزی به نام قطعیت وجود نداره، حتما با آمار و احتمالات هستش، درصد خطا وجود داره، هرچی این پیش بینی ها بازه زمانیشون بلندتر باشه احتمال خطاشون بیشتره. پس مردم عزیز ما حتما باید این موضوع رو توجه کنن که در خصوص پیشبینی‌های هواشناسی این احتمالات و اون درصد خطا رو مد نظر داشته باشن.
در میزان بارندگی بروز آن متغیرهای زیادی تاثیرگذار است و کمبارشی و دستکاری ابرهای کشور ایران در سالهای گذشته نیازمند بررسی‌های بیشتر است.
مهمان عزیز ما آقای دکتر احد وظیفه هستن، ریاست مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی کشور. آقای دکتر وظیفه، خدمتتون سلام عرض می‌کنم.
من خدمت جناب عالی خود و همه شنوندگان عزیز رادیو سلامت عرض سلام و ادب دارم و انشالله که اوقات خوبی داشته باشید.
خیلی خیلی سپاسگزارم همراهی شما رو داریم. آقای دکتر، من باسم اول یه مقایسه‌ای بفرمایید. وضعیت بارشی فعلی رو، البته یکی دو ماه دیگه از زمستون باقی مونده، اما می‌خوام ببینیم که اونچه که پیشبینی هواشناسی هست و بر اساس شرایط فعلی، مقایسه‌ای که می‌فرمایید با سال گذشته به چه ترتیبه؟
اصولا بارندگی رو با میانگین بلند مدت مقایسه میکنن، یعنی اگر ما سال گذشته کم بارش بودیم امسال هم مقایسه با سال گذشته انجام بدیم خیلی چیزی دستمون رو نمیگیره، ولی اگر میانگین 30 سال رو بگیرید که توی عالم هواشناسی مرسوم بر اینه، به هر حال هر 30 ساله رو دوره اقلیمی مینامن، اگه ما با اون مقایسه کنیم متوجه میشیم که وضعیت بارندگی ما چگونه، هم سال گذشته و هم امسال و هم سال ما قبل از اونها، یعنی به عبارت میشه سال چهارمه، یعنی سال 1397-98 سال پربارشی بود برای کشورمون، میانگین بارش سال آبی سال 1397 تا 98 شد 320 میلیمتر و سال 1398-99 هم سال خوبی بود، به خصوص شرق کشورمون بارندگی خوبی داشت، مثلا این طالاب و هامون اینا آب گرفتن، سال آبی معرض میکنم. سال 1399 سال 1400 خیلی بد بود، 400-401 خیلی بد بود، 401-402 هم خیلی بد بود، الان 402-403 هستیم.
بله.
خب تا الان که وضعیتمون ناخوشایند بوده، به هر حال امسال هم مانند سه سال گذشته غالب مناطق کشورمون با کمبارشی شدید مواجهند، خصوص همین استان تهران، سمنان، خراسان رضوی، فارس، بوشهر، هرمزگان مرکزی، تمام سلات مرکزی و نیمه شرقی کشورمون کمبارش بودن. من تو استانهای شمال ایلام، کرمانشاه، کردستان، آذربایجان غربی، شرقی، اردبیل، سواحل به اصطلاح دریای خزر تا خراسان شمالی وضعیت خوب بوده. البته گیلان کمبارشی داره، منتها خب به حال خیلی مانند مثلا استان تهران و جای دیگه کم آبی به اون فرم نداره، یا الان فصل کشاورزی هم نیست اونجا. در صورت این استانایی که نام بردم وضعیتش خوبه، ولی بقیه استانایی که به خصوص در جنوب غرب، جنوب مرکز و نیمه شرقی کشور اون هستن کمبارشی بسیار شدیدی دارن. برای مثال فارس بیش از 70% از بارندگی میانگین بلند مدت شو دریافت نکرده، یعنی تنها 30% شو دریافت کرده و کمتر از 30%، و بیش از 70% در واقع کمبارشی داره. یه استان تهران بالای 50%. خب میانگین کشور 48% منفیه، یعنی در متوسط کشورمون ما تنها 52% بارش نرمال رو دریافت کردیم تا الان.
بالاخره ما میدونیم بارشامون بیشتر تو دامنه پاییز و زمستان آقای دکتر.
بله بله.
وظیفه معمولا با توجه به تغییر شرایط اقلیمی که ما داشتیم، بفرمایید که انتظار بر این که پربارش در این ماه ها چه ماهایی باشه، بفرمایید الان شرایط ما تقریبا تا پایان بهمن ما انتظار بارش خواهیم داشت یا نه واقعا قابل پیش بینی هم نیست؟
نه ببین، ما در واقع توی شاید همین بهمن ماه پربارش ترین ماه سالمون باشه، ولی باز دی ماه، آذر ماه و همینطور اسفند و فروردین هم از اون ورم باز آبانمون پربارش هست. منتها همینطور که میایم مثل همین دما که چگونه سرد میشه یا رفته رفته افت میکنه، بارش هم برعکس اون روند فوزونی، مثلا بارش مهر نسبت به آبان خیلی کمتره، بارش آبان نسبت به آذر تا حدودی کمتره، آذر نسبت به دی تا حدی کمتره، یه اندکی فاصله داره. مثلا فرض کن بارش آذر ماه یه چیزی حدود 27-28 میلیمتر، بارش دی ماه 32-33 میلیمتر، باز بهمن میرسه به مثلا حدود نزدیک 37-38 میلیمتر، باز اسفند یه ذره کم میشه میشه 32-33 میلیمتر، فروردین اندکی پایین میاد میشه 27-28 میلیمتر، بعد میره اردیبهشت تقریبا نصف فروردین، خرداد که خیلی اندکه. مجموع بارندگی تابستان سه ماهش هم موجه 5% بارش سالمونه. 25% بارش سال تقریبا مربوط به پاییزه، 25-6% مربوط به بهاره، حدود 44% مربوط به زمستانه و تقریبا حدود 5-6% مربوط به تابستانه. این توزیع بارش کشور ماست. برخی از استانهامون اصولا از به خصوص استانهای جنوبی مثلا عمده سال بارش ندارن، دوره بارش خیلی موقته. مثلا خوزستان رو در نظر بگیرید، حالا رگبارهای تابستان گاهی پیش میاد، ولی همین که از تقریبا فروردین میایم بیرون، بارش در اون منطقه تقریبا قطع میشه، میره تا مثلا اواخر آبان سال بعد، یعنی تو این دوره طولانی مدت بدون بارش هستن.
بله.
به هر حال ما که یک کشور اصولا جز کشورهای کم بارش و کشور خشک تا نیمه خشک هستیم.
بله.
نیمه خشک بودنش هم مربوط به البرز و زاگرسه. اگر این دوتا رشته کوه نبودن کلا یک کشور خشکی میشدیم، مثل عربستان، یعنی مناطق صحرایی عربستان یه چنین کشوری میشدیم. خب وجود البرز و زاگرس باعث شده که ما مناطق پربارشی داشته باشیم، مثل مثلا استان چهارمحال بختیاری، یا همین البرز باعث شده به اضافه ترکیب البرز و مثلا دریای خزر سبب شده ما استانهایی مثل گیلان و مازندران رو در شمال داشته باشیم. اگر این البرز نبود، گیلان و مازندران هم یه چیزی شبیه ترکمنستان میشد که ببینید کبیره.
بله.
ویژگی های توپوگرافی محلی و در واقع همه اینا عوارض دست دارن. موقعیت بله. جغرافیای ما به گونه ایه که در کمربند بیابانی دنیا قرار داریم، یعنی ادامه بیابانهای شمال آفریقا رو بگیرید میاد به خاورمیانه میرسه و بعد میره سمت شرق. خب اینجا در واقع این البرز و زاگرس هستن که نقش ایفا میکنن و رطوبتی رو که از غرب میاد از جنوب منتقل میشه رو در واقع میگیرن و ما یک حوزه در واقع به خصوص غرب کشور، شمال غرب و شمال کشور تا حدودی مناطق به اصطلاح نسبتاً از نظر بارندگی خوب هستن، ولی مناطق مرکزیمون خیلی خیلی کم بارش. ممکنه کویر مرکزی یا کویر لوت در سال 50 میلیمتر هم بارون نگیره.
بله. اما خدمت شنوندگان عزیز عرض میکنم برنامه چشمانداز رو میشنوید از رادیو سلامت و اونچه که تقدیم حضورتون میشه. رفتیم سراغ آنچه که در فضای رسانه‌ای منتشر شده مبنی بر احتمال عقیم‌سازی سیستم‌های بارشی و ببینیم که دلایل کمبارشی در کشور ما در مقایسه با کشورهای همسایه چه هست، که البته کشورهایی داریم کم بارشتر، کشورهای پر بارشتر. بیشتر در این باره صحبت خواهیم کرد.
اینجا رادیو سلامت است و شما چشم‌انداز را می‌شنوید. برنامه ای از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت. لطفاً روی همین موج بمانید.
ادامه گفتگو رو پی میگیریم با آقای دکتر احد وظیفه. عرض کردم خدمتتون که ایشون ریاست مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی کشور هستن. آقای دکتر وظیفه، این مطالبی که منتشر شده درباره هارپ، عقیم سازی سیستم های بارشی و اینکه مقایسه میشه در یک مرز مشترک بین ترکیه و ایران که چرا این ابرها ناپدید میشن، اینو توضیح میفرمایید؟ براش توضیح علمی دارین؟
ببینید، اصولا یه چیزی راجع به ابرها عرض کنم که ببین، ابرها معمولا در لحظه تولید میشن. ابری که شما تو تصاویر ماهواره میبینید در حال انتقال هست، در واقع اون ابر هر لحظه تولید میشه و از بین میره. مثل سلول های بدن انسانه که طول عمر دارن، در واقع اون ابران برای لحظاتی هستن، لحظات بعد نیستن. این یک موضوع. دومین نکته اینه که به هر حال این ویژگی جف هست که ابر در یک جایی تولید میشه و یک جای دیگه هم در واقع در منطقه ای هم به نوعی محو میشه. این پیوستگی تصاویر این گونه القا میکنه.
بله.
به شدت به توپوگرافی وابسته است، یعنی به عوارض زمینی وابسته است. ببینید، شما کافیه که همین آذربایجان غربی دو شهر نزدیک هم رو مقایسه کنید، مثلا منطقه سردشت در غرب آذربایجان غربی و حوزه که جزء حوزه دریاچه ارومیه، حالا هم مجاورش هست، و مثلا کنار دریاچه ارومیه رو مقایسه کنید که ایستگاه یا شهر ارومیه رو چند ده سال هست که اینا به اصطلاح بارندگی دارن، میشه آمار گرفت از اینا، آمارشون رو مقایسه کرد. خب شما ببینید اونجا 800 میلی متر مثلا سردشت، کنار دریاچه ارومیه به 300 میلی متر هم نمیرسه، 200 میلی متر میانگین بارش سالانه‌اش. خب این تفاوت عمده به چی برمیگرده؟ این برمیگرده به سمت سوی جریانات و نقشی که توپوگرافی در مواجهه با این جریانات ایفا. این وقتی که از یک سمتی رطوبت میاد، ابتدا برخورد میکنه با منطقه کوهستانی، در اون منطقه مجبور به صعود کوهساری میشه، در اثر صعود این جریانات در واقع رطوبت سرد میشه، به شکل مایع در میاد، یعنی همون در واقع قطرات بارون، و ریزش میکنه. بخشی از جریان که از کوه عبور میکنه، پشت کوه میشه اصطلاحاً با رطوبت کمتری مواجه است و در نتیجه ممکن اصلا بارون بده و یا بارون نده. در هر صورت مقدار بارش بادسوی جریان، یعنی از اون سمتی که باد اومده، و مقدار بارش در بادپناه جریان، یعنی در واقع پشت کوه، کاملا با هم متفاوته. نمونه های این هم در طبیعت بسیار زیاده. غیر از اون منطقه، اگر ما به اصطلاح منطقه وسیع‌تر رو بگیرید، مثلا رشته کوه هیمالیا رو در نظر بگیرید، در فصل تابستان می‌بینید که شمالش فلات تبت بسیار خشک و سوزان و جنوبش شبه قاره هند که شاید در طول سال برخی از مناطقش 10,000 میلیمتر بارون بگیرن. کشور خودمون زاگرس رو در نظر بگیرید که شما مثلا شهر کوهرنگ یا چلگر گاهی بالای 1000 تا 1500 میلیمتر بارون داره، ولی در فاصله اندکی از اون شهرهای در واقع حتی غربی اصفهان یا خود اصفهان بارش میانگین استان 150 میلیمتر و برخی مناطقش شرق اصفهان ممکنه 100 میلیمتر هم نرسه. می‌بینید که این در واقع نقشی که توپوگرافی ایجاد میکنه و به اضافه اون جریان باد، یعنی باد از کجا داره میوزه، این خیلی مهمه. باد ممکنه از یه منطقه کویری بیاد که خب کم رطوبته، خشکه، ولی وقتی از رو دریا میاد مرطوبه، با خودش رطوبت انتقال میده. اینا خیلی مهمه و این ذهنیت رو کاملا بریزیم دور که ابر رو عقیم میکنن یا اینکه دستکاری میکنن یا فلان، ابدا اینا جهت نداره در عالم هواشناسی. به هر حال اگه ما به سازوکار جو دقیق بشیم و ویژگی های اون رو بدونیم، ابدا چنین تصوراتی در ذهن ما شکل نمیگیره. خداوند بزرگ انقدر انرژی این سیستم ها و خلق این سیستم ها آنچنان انرژی های عظیمی به کار میگیره که خوشبختانه بشر نمیتونه خیلی توش دخالت بکنه، وگرنه این بشر دوها هر بلایی رو سر سایر ملت ها
می آورد.
بله
ممنونم آقای دیتو وظیفه، فرصت گذاشتی به شنوندگان عزیز ما و با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ شما.
خدا نگهدار.
رئیس سازمان هواشناسی گفت نقشه ها نشان می دهد خبری از زمستان پربارش نیست. به گفته خانم تاج بخش، تغییر شرایط اقلیمی دلیل کم بارشی در پاییز و محقق نشدن پیشبینی های این سازمان بود.
در آذر آنچه که اتفاق افتاد رکورد بود در کشور و در منطقه ما و البته در دنیا. ما گرمترین تابستان رو هم تجربه کردیم. به قول معروف سیگنال خاصی رو ما برای زمستان نداریم. پیش بینیمون بارش‌های نرمال در برخی از نقاط به سمت همچنان کم بارشی هست. نکته مهمتر این هست که حتی اگر ما بارش‌های زمستانی فرانرمال هم داشته باشیم، انقدر کم بارشی در این آذر اتفاق افتاده که پوشش نخواهد داد وضع موجود رو.
رئیس سازمان هواشناسی همچنین در مورد ویدیوی منتشر شده در فضای مجازی که اختلاف شرایط جوی ایران و ترکیه را نشان می‌دهد گفت این اختلاف به دلیل شرایط جغرافیایی متفاوت از نظر رطوبت و پستی و بلندی هاست.
کشور ترکیه اولا در عرض‌های تقریبا بالاتری از ما قرار داره. عرض پهنای کشور کوچکتر از ایران هست. دو دریای در واقع منبع رطوبتی قابل توجه مثل دریای مدیترانه در جنوب و دریای سیاه در شمال این کشور رو تغذیه میکنه. بنابراین الگوهای جویش با ما متفاوته. بسیاری از سیستم‌های جوی که در اونجا فعال میشه اساساً نباید روی ایران فعالیت بکنه. میانگین بارش کشور ترکیه سالانه بیش از 500 میلیمتر، کشور ما حدود 230 میلیمتر. دو کشور با دو اقلیم متفاوت هستند، ضمن اینکه امسال با این گرمایشی که در خاورمیانه به خصوص اتفاق افتاد شرایط رو کاملا متفاوت کرد.
گفتگوی دیگری رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد با آقای دکتر کامران زینالزاده. ایشون ریاست پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه در دانشگاه ارومیه هستند. آقای دکتر زینالزاده خدمتون سلام عرض میکنم.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همکارای محترمتون و همه شنوندگان عزیز این برنامه خوب چشم‌انداز.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر همراهی شما رو داریم. یکی از چالش‌های اساسی در کشور وضع تأمین آب هست. کم بارشی مثل سال‌های گذشته چالشی است برای شرایط فعلی کشور و البته متناسب با خبرهایی که در مورد وضعیت بارش در کشور منتشر میشه، شایعات و گمانی زنی هایی هم درباره عقیم سازی سیستم های بارشی مطرح میشه. به خصوص مطالبی در مورد منطقه‌ای که شما فعالیت میکنید از نظر عقیم سازی سیستم بارشی مطرح شده. آلاینده هایی که احیانا ممکنه که منجر به تخریب ابر بشن یا اینکه عقیم سازی سیستم بارشی بشن. توضیح میفرمایید در این باره که چقدر اینجا اینها مبنا و پایه علمی داره؟
خدمتون عرض کنم که ما کشورمون قسمت اعظمش و همینطور استان آذربایجان غربی و استان آذربایجان شرقی که دریاچه ارومیه تو اون واقع هست یک منطقه خشک و نیمه خشک. از مشخصات بارز این مناطق بارش کم هست که نسبت به متوسط بارش جهانیه. به عبارت ویژگی مناطق ما دریافت کم بارش، اما ما تو این سالهای اخیر با پیامدهای خشکسالی روبرو هستیم. یک کاهش بیشتری در بارش و نوع بارش و رژیم بارش تغییرات باش مواجه هستیم که اینها همشون تاثیر گذاشته در منابع آبی ما. اما اینکه ما بیاییم این تغییرات بارش رو ناشی از یک برنامه‌ریزی خاص و یک دخالت خاص در نظر بگیریم مبنای علمی نداره و تا حالا هیچ مستنداتی تو این زمینه تو هیچ جایگاه علمی در این رابطه کار نشد. البته خود تغییر اقلیم که قسمت زیادی از جهان در بر گرفته ناشی از فعالیت‌های انسانی، حالا تولید زیاد گازهای گلخانه‌ای، تأخیر کاربری‌ها، آلودگی‌ها، همه اینها در یک مقیاس بزرگ جهانی خودش باعث تغییرات اقلیمی شده که ما هم متأسفانه متأثر از اون هستیم. بله، در حوزه آبریزه دریاچه ارومیه تغییرات زیادی تو کاربری اراضی صورت گرفته. ما متاسفانه این اکوسیستم بی نظیر به آب شور همون دریاچه ارومیه باشه رو از دست دادیم. همه اینها میتونه در کنار اون گازهای گلخانه‌ای که داریم ایجاد میکنیم مطمئنن میتونه روی محیط اطرافمون تاثیر بذاره، اما این تأثیری که الان ما داریم میبینیم به یک مقیاس گسترده ناشی از تأثیرات جهانی پدیده خشکسالی هست. اگه بخوایم تو این زمینه یه خورده دقیق‌تر موضوع رو بررسی بکنیم، کافیه که آمار بارش 50 سال گذشته کشور خودمون رو با کشورهای همسایه که معمولاً ما رو با خصوص استان آذربایجان غربی و با ترکیه مقایسه می‌کنن، یک بررسی علمی انجام، یک مقایسه انجام. تحلیل آمار، بررسی آماری که وجود داره تو این 50 سال گذشته نشون میده که کشور ما و کشور همسایه‌مون ترکیه یا کشور آذربایجان همگی با روند کاهش بارش روبرو شدن و جالب اینی که این کاهش بارش در کشورهای همسایه ترکیه و آذربایجان چه بسا از ما بیشتر باشه که کمتر نیست. اما چرا ما بیشتر اون رو احساس میکنیم؟ چون ما به خاطر شرایط توپوگرافی و موقعیت جغرافیایی که داریم سهم کمی از بارش داریم به صورت طبیعی و یک تغییر هر چند کوچیک در بارش میتونه ملموستر و محسوستر باشه. مطالبی که تو فضای مجازی هست و این روزا ما زیاد میشنویم صادقانه و اون چیزی که بر اساس اون چیزی که ما داریم قابلیت اجرا نداره، پیاده سازی نداره، اینکه ما بتونیم بارش رو در یک منطقه کاهش بدیم با دخالت‌های انسانی نیاز به یک انرژی و یک تکنولوژی بسیار سنگینی داره که عملاً تا کنون قابل تصور نیست و مقیاس‌های بسیار بسیار کوچیک شاید آزمایش‌های صورت گرفته شده اما نمیتونه در یک سطح گسترده قابل اجرا باشه. عملاً این فرض رد هست. به طبع این اتفاقاتی که داره میافته، این کاهش بارشی که ما باش مواجه هستیم، بخشی از شرایط طبیعی حاکم در این گستره‌ای هست که ما توش زندگی میکنیم و ما باید دنبال مدیریت سازگار با خشکسالی، مدیریت مصرف آب و یک مدیریت متناسب با شرایط موجود باشیم.
بله، و اینکه آقای دکتر اشاره کردید که درسته که به حال خشک شدن دریاچه عمومی وضعیت که زیست بوم منطقه پیدا کرده و متساعد شدن گازهای گلخانه‌ای تأثیراتی داره، ولی نمیتونه رو سیستم بارشی تأثیر خودش رو بگذاره، درسته؟
در این سطح گسترده در یک مقیاس بزرگی که هست مطمئنا نمیتونه این تأثیر معنی دار رو بذاره، اما روی محیط اطرافش، روی حداقل دماها، حداکثر دماها این تأثیراتش رو داره. حالا روش داریم مطالعات بیشتری انجام میدیم که مشخص تر بتونیم بهش پی ببریم، اما در یک مقیاس بزرگ همچین چیزی نیست. بررسی آمار توی مناطق مختلف اون هم بیانگر همین موضوع هست. اگر به این صورت بود که اصولا باید استانهای اطرافمون بارش معنیداری نسبت به ما داشتن، تغییر متفاوتتری نسبت به ما داشتن که ما میدونیم متاسفانه تمام کشور درگیر این کاهش شدید بارش.
خیلی خیلی سپاسگزارم. جناب دکتر زین‌آزاده، لازم بود که ما از یک محقق هم بشنویم درباره یه مطالب منتشر شده و تأثیری که میتونن در سیستم‌های بارشی داشته باشن. شما بیان علمی داشتین و سپاسگزارم که همراه شنوندگان عزیز ما با رادیو سلامت بودید. ممنون از شما، خدا نگهدار.
تشکر و خداحافظ.
و شما شنونده نازنینی که تا این لحظه به ما گوش کردید، امیدوارم که این برنامه هم مورد توجه شما قرار گرفته باشه و تا فرصتی دیگر شما رو به خدای یگانه میسپارم. خدا نگهدار.
رادیو سلامت. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی رادیو سلامت www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت.
ساعت 20:30 دقیقه. صدای ما